بسم الله الرحمن الرحیم. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم تاب خلوتگاه خورشید، در جلسات گذشته نکاتی رو در باب غزل هفتم از دیوان غزلیات حافظ شیراز خدمتتون عرض کردیم و این جلسه ابیات پایانی به ویژه دو بیتی که خدمتتون قرائت کردم، در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. ابتدا در شرح این بیتی که دو مطلب رو عرض بکنم و نکته اول این که آبخور به دو معنا در فرهنگ عرفانی و همچنین ادبی ما آمده. معنای اول به معنای آبشخور یا جایی که از اونجا آب برمیداریم و آب میخوریم و معنای دومی که در مورد کلمه آبخور ذکر شده نصیب روزی و قسمت هست. نکته دوم کلمه بهشت هست. آدم بهشت روزه دارالسلام را اکثریت به هنگام شنود یا قرائت مصرع دوم بیت ششم غزل هفتم بهشت رو به گونه ای قرائت میکنن که منظور جنت هست، منظور بهشت هست، در حالی که از لحاظ لغوی اصل کلمه از هشتن هست یا هشتن هست به معنای فرو نهادن، از دست دادن، از کف رفتن. آدم بهشت یعنی آدم فرو گذاشت، آدم از کف داد، از مصدر هیدن و هشتن یا هشتن که از کردن به معنای از دست دادن است. به این معنا این گونه می شود معنای بیت ششم که در عیش نقد تلاش کن اون چرا که نقد هست، اینجا به معنای حاضر بودن، آماده بودن، در دسترس بودن، اون چرا که آماده و در دسترس هست اینها رو در کسبش تلاش کن و بکوش، زیرا اگر نقد را به نسیه بفروشی و اگر نقد را حرمت نگذاری و در کسب آن تلاش نکنی، چون آدم که روزه دارالسلام را از کف داد، از دست داد، تو هم آنچه که در قلمرو توانایی میتوانی بدان رسی را از دست خواهی داد. به عبارتی مرتبط با بیت پیشین که ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را، در ادامه حرمت گذاشتن امر نقد و حاضر و در تأکید بر فرصتها را دریافتن و فرصتها را وا نگذاشتن، در این بیت هم در ادامه همون معنا حافظ مخاطب خود را به امر نقد و حاضر امر می کند، بر کسب این عیش نقد تأکید می کند و مثالی می زند در امر از دست دادن فرصت ها، کما اینکه آدم این فرصت رو و این غنیمت حضور در جنت الهی رو از دست داد. اون چه که عرض کردم در مقام ظاهر بود، اما در مقام باطن شرح‌های مختلفی در عرصه تبیین بیت ششم از غزل هفتم وجود داره. این معانی و این شروح اولاً و مقدمتاً نیازمند تبیین علت اخراج آدم و حوا از بهشت هست. البته این نکته رو عرض بکنم که اون کسانی که مصرع دوم را با قرائت بهشت به معنای جنت خوانده اند، از ترادف معنوی اصطلاحاتی چون روزه یا ریاض یا بستان و همچنین دار و سلام به این معنا یا به این قرائت رسیده اند. به عبارتی اینان میان روزه دار و سلام با کلمه بهشت به نوعی ترادف معنوی رسیده، فلذا این گونه خوانده اند: آدم بهشت روزه دار و سلام را. و فعل این معنا رو متأثر یا به یک عبارتی نماند انتهای مصرع قبلی گرفتند: در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند آدم بهشت روزه دار و سلام را. این هم البته یک قرائت هست، لکن عرض کردم قرائت صحیح و درست آن است که ما بهشت رو در مصرع دوم از همان هشتن و به معنای از دست دادن و از کف رفتن بدانیم. لکن به هر حال اصل مسئله برمی گردد به آدم و تبیین نسبت بهشت یا روزه دار و سلام با حضرت آدم. این ایجاب میکنه، همچنان که عرض کردم، نکاتی رو در مورد آدم و نسبت او با روزه دار و سلام بیان بکنیم تا به یک تبیین شفافتر و روشنتری از بیت ششم غزل هفتم برسیم. کلمه آدم اصالتاً یک کلمه عبریست، از زبان عبری که زبان بنی اسرائیل هست. و می دانید ما در قرآن برخی از کلمات عبری رو داریم. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که اصطلاحاتی در قرآن وجود داره که عجمه نامیده میشه، یعنی بیگانه، یعنی از زبانهای بیگانه وارد عربی شده، مثل مثلا قراتیس. کلماتی مثل آدم، جبرائیل، ازرائیل، اسرافیل و اسرائیل هم اینها کلمات عبریست که در قرآن به وفور یافت میشه. پس در مواردی ما برخی کلمات عبری رو در لسان قرآن داریم، من جمله اونها آدم. این رو از این لحاظ عرض کردم که در زبان عربی نمیتوان با تجزیه مفهومی آدم به معنای آدم رسید، چون کلمه عبریست. در زبان عبری آدم به معنای خاک هست و به ویژه خاک سرخ رنگ، و متأثر از این معناست که بر اساس آیات سفر پیدایش یا سفر تکوین که اولین سفر از اسفار خمسه یا همون تورات هست، آدم از خاک خلق شده است. به عبارتی اصطلاح آدم متأثر از نوع روایت تورات است در پیدایش آدم. Thank you. پس همچنان که عرض کردم ریشه کلمه آدم رو باید در زبان عبری جستجو کنیم و همچنان که ذکر شد در اون ساحت به معنای خاک هست، بدین معنا که آدم از خاک خلق شده. ما در مسئله تطبیق روایت تورات و قرآن از خلق آدم و حضور در بهشت و علت اخراج از بهشت که در بیت ششم به نحوی اشاره شده اختلاف داریم. یعنی وقتی بررسی تطبیقی میکنیم بین تورات و قرآن در مواردی امر مشترک مشابه هست، ولی در مواردی اختلاف جدی پیدا میکنیم. اما در این مسئله که هم تورات و هم قرآن هر دو خلقت آدم رو از خاک میدونن، ما اختلافی نداریم. در سفر پیدایش همچنان که عرض کردم خلقت انسان از خاک ذکر میشه. این معنا به نحوی در قرآن هم ظهور داره. قرآن هم در سوره آل عمران آیه 59 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، مثال میلاد و ولادت عیسی در نزد خدا همچون مثال آدم است، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. نکته بسیار دقیقی است. البته من قرائت سفر پیدایش یا تکوین رو هم خواهم خواند از این مسئله، اما نکته بسیار مهم اینجا این هست که به صراحت خلقت آدم از تراب ذکر میشه، از خاک ذکر میشه، چون تراب در زبان عربی به معنای خاک هست و این همان معنای لغوی آدم در زبان عبری است که آدم یعنی خاک و به ویژه خاک سرخ. نکته جالب تر دیگر این که در این آیه ماده یا به قول امروزی ها اصطلاحاً متریال انسان از خاک هست، الزاماً خلق از تراب اکمال و اتمام خلقت آدم نیست، چون اگر بود نیاز یک به ثمه نداشت پس، و ثانیاً نیاز به کن فیکون نداشت. به نظر می رسد که در کن فیکون این خلقت کامل تر می شود و تراب از مقام خاک بودن خارج می شود و به مقام حضرت آدم بودن می پیوندد و این به نحوی اشاره به همان فإذا نفخت فیه من روحی است. یعنی آدم به صرف تراب آدم نیست، اکمال خلقت آدم به نفخت فیه من روحی است که قرآن تأکید می کند و بر اساس آن خداوند از روح خود در این خاک می دمد، در این کالبد می دمد. پس هنگامی که می گوییم آدم و مبنا رو این لغت قرار می دیم و نسبت اون با انسان رو جستجو می کنیم، این کلمه بیانگر غالبیت انسان است، بیانگر کالبد اوست نه حقیقت او. حقیقت او به تراب کامل نیست، به خاک اکمال نشده، بلکه به تعبیر قرآن ثم قال له کن فیکون. از اینجا قبل از قرائت تورات در این روایت قبل از بیان اخراج آدم و حوا از بهشت که مبنای بیت ششم هست، یک نکته کلیدی رو عرض بکنم که همینجا اتفاقا جاشه، و اون این که از دیدگاه بسیاری عرفا و حکما این قالب دست کار انسان داد. به زبان ساده تر، مشکل انسان آنگاه ظهور کرد که بنا به این قالب، بنا به این کالبد آدم شد، یا خاک کالبد او شد. چرا؟ چون خاک یک امر به شدت مادی است که ثبوت دارد، نوعی جمود دارد، نوعی انجماد دارد، جامدیت دارد. بسیاری عرفا و اولیا معتقدند صفت این ماده سبب حصر روح حاکم بر کالبد شده. عوارض این انجماد بر روح نشسته و انسان رو در بند کرده. به زبان ساده‌تر، برخی معتقدند علت اخراج آدم از بهشت آدمیت او بود، به معنای کالبدیتش، یا به معنای غلبه جسمانیت او. ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی بیا سایم زین حجاب جسمانی یا ظلمانی. این کالبد مترادف ظلمت است، این جسمانیت مترادف تاریکی است. این تاریکی چون کشور منور روح را فراگیرد، از قدرت و استطاعت و ظرفیت روحانیت انسان میکاهد. میخوام این نکته بسیار کلیدی رو عرض بکنم که وقتی قرآن تأکید میکنه که مثل آدم خلقه من تراب، ما آدم رو از خاک خلق کردیم، که اینجا البته در ترجمه به ضمیر غائب است، خلق کرد او را از تراب. ثم قال له کن فیکون، یعنی اینکه جزء ضروریه تفکیک ناپذیر انسان آدمیت اوست، و آدم در زبان عبری به معنای خاکه. پس از اجزاء غیر قابل تفکیک انسان خاک بودن اوست، تراب بودن اوست، ماده بودن اوست، و این معنا سبب شده که در مواردی غلبه ماده بر معنا سبب بشه که انسان دچار نسیان بشه و حقیقت روحانی خودش رو فراموش بکنه. در این مجلس و در شرح در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند آدم بهشت روزه دار و سلام را، این نکته را عرض میکنم که از جمله عوامل هیدن یا هشتن یا فرو گذاشتن یا از کف دادن روزه دار و سلام توسط آدم، غلبه وجه کالبدیش بر وجه روحانیش بود. این نکته در جلسات بعد انشاءالله به تأمل و تدقیق بیشتر مورد توجه قرار میگیره، به دلیل اهمیتی که این معنا داره و به ویژه این بیت داره، و اینکه در بسیاری موارد در دیوان حافظ به این معنا اشاره شده. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این ملک خراب آبادم. فلذا چون بسیار حافظ روی این معنا تأمل داره و تأکید داره، و در سیر شرح دیوان حافظ این اولین باری است که ما به جریان آدم و و بهشت و روزه دارالسلام رسیدیم، ضروری است که با تأمل بیشتر انشاءالله این معنا رو روشن بکنیم که ادامه بحث رو انشاءالله میسپریم برای جلسه بعد. همه شما عزیزان و بزرگواران رو تا جلسه بعد به خداوند بزرگ می‌سپارم.